الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم الدائم الوعدائه المجيد ولو آجر الفضولي فالأغرب الوقوف على الإجازة كما يقف غيرها من الوقوف فخطها بالخلاف لعدم النص فيها بخصوصه بخلاف البيع. خب در بحث بیع هم آینه که خدمتشون هستیم گفتیم راجع به بیع فضولی نص خاص داریم بر صحت و بر عدم بطلان. بیع فضولی باطل نیست، لزوم معامله متوقف بر اجازه مالکه، اگر مالک اجازه نکنه رد کنه اون وقت باطله. نص خاص داریم که اینجا یک اشاره میکنه به دلیلش، روایات متعدده، یک روایت چون اینجا آورده. در مورد نکاح هم همینجور، در نکاح هم نص خاص داریم و صحت نکاح فضولی که ایشون اینجا اشاره نمی کنه. حالا نصوص در اونجا اینه که عبدی بدون اذن مولاش ازدواج می کنه. ازدواج عبد بدون اذن مولا فضولیه. سوال میکنن از امام که این نکاح باطل یا صحیح. امام فرماید باطل نیست، انه لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجازه جازه. اون عبد اسیان خدا نکرده، اسیان مولاشو کرده که بدون اذن او تصرف کرده در خودش ملک مولاست. فاذا اجاز المولا جازه، اگر اون نکاح را مولا اجازه کند نافذ میشه، لازم میشه، اگر رد کنه وقت باطل. پس هم در نکاح هم در بیع نص خاص داریم. در بیع نصوص متعدد داریم، یکیشو اینجایشون آورده، جریان عروه بارقی پیغمبر صلوات الله و سلام علیه پول داد به عروه، فرمود که اشتر بهی لنا شاتن، با این گوسفند برای ما با این پول برای ما گوسفند بخر. عروه رفت با همون مبلغ پولی که پیغمبر داده بود دوتا گوسفند خرید، دوتا. این قسمتشو ممکنه بگیم فضولی نیست. اشتر لنا شاتن وکالت بود در خرید شات، جنس شات، حالا او به جای یکی دو تا خرید، فضولی نبود. اما بین راه که می اومد یکی از گوسفندها رو فروخت به کل اون مبلغی که پیغمبر به او داده بود، اگر دو درهم داده بود یکی از گوسفندها رو فروخت به دو درهم، اون گوسفند باقی مونده رو با اون دو درهم که پیغمبرم به او دو درهم داده بود آورد داد به پیغمبر. خب این بیع عروه بیع فضولیه. پیغمبر اگر وکالت داده بود به عروه، وکالت در خرید داده بود، اشتره بهی لنا شاتن، اینم خوب رفت خرید، حالا به جای یکی دوتا خرید، میگیم دوتا خریدنش فضولی نیست، مراد جنس شاته، این حالا یکی به خرید داره. اما اجازه نداشت بفروشه. وقتی خرید گوسفندها ملک پیغمبره، تو راه که می اومد بدون اذن از پیغمبر در فروش یکی رو فروخت به همون دو درهم رو با گوسفند باقی مونده آورد پیش پیغمبر. خب بیعش فضولی بود، یعنی ملک پیغمبر رو فروخته بود بدون اذن از طرف پیغمبر. پیغمبر معاملش رو امضا فرمود، فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، این دعاست، خدا معاملت مبارک بی امضاست، تقریره. بیع فضولی رو پیغمبر تقریر فرمود، امضا فرمود. اگر باطل بود که باید میفرستادش پیغمبر دوباره دنبال اون خریدار یک گوسفند که پول او رو بهش پس بده، گوسفند رو بگیر، معامله باطل بود. امضا کرد، معلوم میشه بیع فضولی باطل نیست، فقط اجازه مالک رو میخواد، مالک خود پیغمبر بود، اجازه کرد. پس در بیع فضولی هم نص خاص داریم. اگر قاعده هم بطلان باشه، بیع فضولی باطل نیست، نکاح فضولی باطل نیست، چون اینا نص خاص دارن. اما راجع به اجاره دلیل خاص نداریم، هیچ روایتی نیامده که اجاره فضولی رو امضا کنه. راجع به اجاره باید ببینیم قاعده در فضولی چیه، آیا صحت یا بطلان. اگر قاعده بطلانه قائل به بطلان بشیم. خب در بحث بیع هم عرض کردیم شهیدین مشهور فقها قائلن قاعده در عقد فضولی هر عقدی میخواد باشه باطل نیست، نص خاص نمیخواد، قاعده صحته. به چه بیان؟ قبلا عرض کرد عقد صدر من اهلهی وقع فی محلهی، فرض اینه که اون بایع فضولی، اون بوجر فضولی، کسی که خانه شما را بدون اذن شما اجاره داد، او بالغ بوده، عاقل بوده، قاصد بوده، مختار بوده، رشید بوده، عقد صدر من اهل العقد، یعنی موجر، مستاجر، شرایط رو داشتند، وقع فی محلهی، خانه شما رو اجاره داده، خانه قابل اجاره است. تنها کم بودی که این قرار داد اینه که این قرار داد مضاف به مالک این مستاجره نیست، این قرارداد قرارداد مالک نیست، اضافه به مالک، انتصاب به مالک نداره. اگر مالک بعداً مطلع شد اجازه کنه، خب این اجازه انتصاب رو دخ میکنه، عقد میشه عقد او، بعد از اجازه دیگه عقد میشه عقد او، مضاف میشه او. دلیلی هم بر شرطیت تقارن اضافه با عقد نداریم. اگر شک کنیم آیا شرط است مقارنت الاضافت الالمالک با انشاء عقد یا شرط نیست، اصل عدم شرطیت تقارنه، خود شرطیت و تقارن دلیل میخواد. ببینید اساسا با این بیانات تازه داریم شرطیت اجازه را للزوم اثبات میکنیم، این میشه شرط لزوم. به نتیجه این بیانه اجازه باید باشه تا معامله بشه لازم، اضافه درست بشه، وقتی اضافه آمد میشه عقدی واجد و شرایط تمیم، تمام شرایط حتی اضافهش. دیگه بحث کشف و نقل هم که در بیع مطرحه، خب اینجا مطرحه، اجازه رو کاشفه بدونیم و ناقله بدونیم که اونجا بحث شد دیگه در بیع، خب اینا خوب هم با هم مقارن شده، در بیع بحث شد که قاعده هم کشفه، قاعده کشف، چون توی مالک اجازه میکنی عقد سابق واقع بر مال خود رو اضافه عقد به تو در حالاست، اما از سابق عقد 6 ماه قبل رو اجازه میکنی در حالا، اما از سابق عقد میشه مضاف تو، به این معناش کشف. الان هم شاید همین بفرموده، بلو آجر الفضولی، فضولی یعنی کسی که نه خودش مالکه نه معزون من المالکه که بشه وکیل و نه ولی مالک، ولی مالک، وکیل مالک، خود مالک، عقدشون اصیله، بهش میگن عقد اصیل. اما غیر اینها میشه فضولی. اگر اجاره بدهد فضولی، فضولی با یای نسبت هم به خود قرارداد میگن هم به شخصی که این قرارداد رو انشا کرده، هر دو میگن فضولی، حالا در فارسی میگن فضول، اما با یای نسبت به همون شخص موجر که وکیل نبود، ولی نبود، مالک نبود، به او هم گفته میشه اگر اجاره بدهد شخص فضولی. فن اغرب الوقوف على الاجازه، نه بطلان، اغرب این است که این عقد صحیحه، متوقف بر اجازه متأخر است، باطل نیست، ولو اجازه بعد 6 ماه بیاد قرارداد صحیحه. کما یدفع غیر اجاره از عقود بیع و نکاح و همه قراردادها. خب اگر کما یدفع غیرها علی اجازه، چرا فقط اجاره رو مطرح کرده؟ فخص الاجاره بالخلاف، و اومد اختلاف رو در اجاره مطرح کرد، چون در اجاره نص خاص نداریم، خب در بیع نص خاص داریم، در نکاح نص خاص داریم، لعدم نص فیها به خصوصه، نص خاصی در اجاره نداریم به خلاف البیع، اونجا نص خاص داریم، نکاح نص خاص داره. این هم بعید نیست، بله، یعنی کسانی که قاعده رو صحت میدونن میگن اونها یک صغراست از این قاعده کلیه، مثلا مدعاش اینه که همونها هم اختصاص به حالا بی چه خصوصیتی داره که در بی صحیح باشه در اجاره نه، اگه قرار صحیح باشه در همه صحیحه.
بایی برداشت نفسی عرضی هم بیر از این حالا توجه قاعده اولیه
کنیم میشه برداشت کرد؟ بعید نیست این. ببینید اگر توجه کنیم به ادله نکاح، حتی ممکنه ادعای اولویت کنه شخص، نکاح فضولی صحیحه، بدون اطلاع زید برای زن گرفتی، سه خبر نداشت، برای هند شوهر گرفتی بدون اطلاع بود، نه وکیل بودی نه ولی بودی، این نکاح باطل نیست. وقتی اون هند اون زید خبردار شدن اجازه کردن، لازم میشه تجدید عقد نمیخواد. اگر نکاح که بحث احتیاطه، نکاح تو ابواب احتیاط به اصطلاح قرار باشه، فضولی صحیح باشه به نص خاص، دیگه بیع و اجاره به طریق اولا که بس امواله. نه در اصول با اون پیچیدگی های خاصی که حالا جا خودش داره تبیین میکنن که شرط متأخر در اعتباریات کاملا معقوله، حساب اعتباریات و تکوینیات باید از هم جدا بشه، البته نه اینکه شرط رو ما در اعتباریات به معنای خودش نگیریم، چرا شرط همه جا معنای خودشو داره، شرط یعنی آنچه که متمم فاعلیت فاعله، این معنای فلسفی جرد، متمم فاعلیت فاعل، اینو میگیم شرط. در همه جا معنا خودشو داره، مطابق درست تطبیق کرد، در اعتباریات متناسب با اعتباریات، در تکوینیات متناسب با تکوینیات، علل قاعدش میکنن شرط متأخر رو، در اعتباریات با حفظ مفهوم شرط تأخرم تصور داره، کار دیگه تفصیلش دوست. بخلاف البی فإن قصة عروه البارقی مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی شراء الشاته، که گوسند رو خرید و بین راه که می اومد یکی رو فروخت، اذن در خرید داشت، اذن در فروش که نداشت. تدل علی جواز بیع الفضولی و شراء الفضولی، بالاخره اون کسی که از عروه خریده بود شراء فضولی صورت گرفته بود، با اون مال غیر رو خریده بود، نه مال خود فروشنده رو، بدون این که اون فروشنده وکالت داشته باشه، ولایت داشته باشه. فقط یقال به اختصاص الجواز به مورد النص که بیعه، مورد النص بیعه، ولی اشهر توقف الفضولی، توقف الفضولی علل اجازه مطلقا، یعنی فضولی چه در اجاره چه در بیع، در همه جا باطل نیست، همه جا متوقف بر اجازه است، در همون بیعش هم متوقف بر اجازه. حالا دیگه توضیحش رو عرض کردیم، خب عقد فضولی چرا بخواد باطل باشه؟ بطلان دلیل میخواد. تنها وجهی که برای بطلان بیع فضولی گفته میشه اینه که این بیع، در این بیع فروشنده مالک نبوده، در این اجاره موجر مالک نبوده، معزون نبوده، ولایت هم که نداشته، این باعث بشه برای بطلان، این مصادره به مطلوبه، این مصادره به مطلوب باید اثبات بشه خود این. اون چه که در عقود لازم از شرایط و اجزا همه بوده، فرض اینه دیگه، یه وقت هست اون بایع فضولی، بوجر فضولی شرایط رو نداشته، خب او از جهت دیگری پس باطل قرار داد، اما اگر او شرایط رو داشته، مورد معامله شرایط رو داشته، فقط اضافت العقد الی المالک نبوده، اینم که خب با اجازه قابل تحققه، اضافه رو درست میکنه. تقارن الاجازه، تقارن الاضافه مع انشاء العقد، اینم که دلیل نداره، پس میتونه مؤخر باشه، همه چیز کامل میشه، قاعده میشه صحت. بفهم
این بسته به اینه که ما این شرط و شرط مالکیت و شرط لزوم بدونیم، یعنی که مالک خودش بیاد بفروشه، اینو شرط لزوم، اگه شرط صحت بدونیم که این دیگه جاری نمیشه. مثلا اینجور سوال بکنیم که قاعده چیه، ما کجا چه چیز رو شرط لزوم میگیم، چه چیز رو شرط صحت؟
ببینید شرط لزوم بودن، شرط صحت بودن، در همه اسناء باید مشخص بشه، شکی نیست در این که اضافه الامر الی المالک شرطه، اما این رو باید ببینیم شرط چیه، یعنی اگر نباشه معامله باطله؟ نه، اون چی که باعث بطلان میشه نفی المالک عقد را از خود، نه عدم الاضافه. یا نفی کنه، میگه این قرارداد رو قبول ندارم، قراردادی واقع شده بر مالم، خب میشه باطل دیگه. اما یه وقت سکوته، مالک خبر نداره، این قرارداد واقع شده بر مال او اضافه به او نداره، بگیم باطله؟ نه، عرفم مراجعه بکنید به عرف، عرف هم قدر متیقنش اینه که میگه باید مالک رضایت بده. اگر شما زمین زید رو فروختید، مالک در جریان نبود، بعد در جریان قرار گرفت، رضایت بده به اون قرارداد قبلی واقع شده بر مالش، اون تا خب میگه پولشو بیارید بدید به من، راضی هم به معامله. خورت میگه باطله؟ نمیخره غیر از حکم و بطلانه. اینا رو دقت بکنید، جلسه قبلم در بیع بود اینا رو گفتیم، گفتیم البته خریدار حق نداره پول رو بده به فروشنده. در یک معامله فضولی هر گونه رد و بدل، رد و بدل خارجی حرامه. بایع فضولی حق نداره مبیع رو تسلیم و مشتری کنه، حرام این کار، تصرف در مال غیر بدون اذن. مشتری حق نداره ثمن رو بده به بایع فضولی. اگر بده، بایع دادن ثمن رو به بایع، مالک دادن ثمن رو به بایع فضولی اجازه نکنه، میتونه دوباره از توی مشتری پول مطالبه کنه، پول رو دوباره از تو بگیره، میگه من بیع رو اجازه کردم، دادن ثمن رو به او نه، دوباره از تو پول میگیره و تو البته وقت میتونی بری از بایع فضولی بگیری. هر گونه رد و بدل خارجی قبل از اجازه مالک ممنوعه. بحث سر اینه، صرفا یه قرارداد، قرار نیست مشتری پول بده به بایع، قرار نیست بایع مبیع رو تحویل، اصلا مبیع دست بایع نیست که بخواد تحویل بده، فرش شما را که تو خانه شماست، من دسترسی به اون ندارم. با زید فقط یک قرارداد ببندی که فرش مال او باشه در قبال 100 دینار. 100 دینار رو هم شما قرار نیست به من بدید، اگرم بدید به من بایع فضولی، میتونید شما مالک اجازه نکنید دادن زمان رو، بیع رو اجازه کنید، ثمن رو نه، اجاره رو اجازه کنید، دادن اجرت رو به بوجر فضولی نه، و بیع دوباره از اون مطالبه کنید. بله؟ خب یک از اشکالات در جریان قربه همینه که رد و بدل هم صورت گرفته، منتخب این روایت رو مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه توی مقاصد مفصل در اطرافش بحث کردن، که در این روایت اصلا فضولی نیست، بعضی روایت رو از دلیلیت بر بیع فضولی خارج دونستن. یک شاهدشون همینه، بعضی فرمودن عروه وکالت مفوضه داشته، پول رو پیغمبر داده بود دیگه، او اختیار تام داشته هر کار بکنه، بخره بفروشه. شاهدش اینه که وقتی بیع فضولی رو انجام داد، رد و بدل هم کرد، اون رد و بدل در بیع فضولی بدون شک حرامه و پیغمبر کار حرام رو امضا نمی کنه. از امضای پیغمبر باید بفهمید او وکالت تام داشته، حتی فروشش هم فضولی نبود. حالا اینجوری نیست که بگیم دلالت روایت قربه بر صحت بیع فضولی تمام باشه، خیلی بحث داره اینا. حالا یک اشاره اینجا میکنه تو مقاصد در همین حدیث قربه، شاید دو سه روز معطلی، این دلالت داره اصلا قرار قویی داریم که قربه وکالت مفوضه داشته، فروشش هم فضولی نبوده، وکالت داشته. شاهدش هم یکی از شاهدش هم همینه که مبیع رو داده، بایع فضولی مبیع رو بده به مشتری کار حرام کرده، تصرف در مال غیر به غیر اذنه. سس قرار داد دستن تصرف نیست، فرش شما تو خانه شماست، من هیچ دسترسی به اون ندارم، پولم قرار نیست از خریدار بگیرم، صرفا یک قرارداد انشا کنی که تو فرش فلانی رو او هم بگه اشتراف، این که تصرف در مال شما نیست، این تصرف در مال شما نیست، تصرف اینه که بیان فرش باید بره بدن. صد تا از قراردادها رو شما میتونید با یک تسختوی همش رو بریزید دور، میتونید با بی اعتنایی همش رو بریزید دور، اینا تصرف حساب نمیشه. بس سر اینجاست که اگر یک قرارداد اینجوری واقع شد، حالا بعد مالک به همون قرارداد اعلان رضا کرد، او قرارداد فایده نداره؟ عرف عام من میگه فایده داره، قرارداد رو اجازه کرد، فرق نمی کنه به کسی وکالت بدی کار رو از طرفت بره انجام بده یا کار رو انجام داده رضایت بدی، بعد از انجام کار هر دو رو عرفان میگن خب درست شد دیگه، عرفان نمیگه بطلان. این تمام بلا بود تمن کونها معلومه ای منفعت معلومتن اما به زمانن بیما لا یمکن زبط و الا بهی او بهی و اما بهی او بالمسافت. مطلب دیگه اینه که اجاره از عقود لازمه معاوضی است، عقد لازمه معاوضی هم هست. در عقود لازمه معاوضی قرار عرض کرده بودیم مبطله، هر گونه جهالت باعث بطلان قرارداد میشه، لذا باید منفعت رو که میشه ملک اجیر ملک مستاجر مشخص کنند، باید اجرت رو مشخص کنند. علی ایجاب و قبول عبدالان الان نقل منفعت، منفعت معلومه به عوض معلوم، هم منفعت باید معلوم باشه هم عوض باید معلوم باشه، معلومیت هم من جمیع الجهات، از نظر کیفیت از نظر کمیت. حالا در نحوه تعیین فهمت فرق میکنه، گاهی اوقات فهمت راه تعیین تحدید زمانیه، خانه رو میخوای اجاره بدی، سکونت خانه میشه ملک مستاجر، چجور اینو محدود کنی تعیین کنی حدودش؟ خب از نظر زمانی بگی یک ماه دو ماه یه سال، گاهی اوقات زمانی میشه مکانی هم میشه. یک ماشین رو اجاره دادی میتونی با زمان محدود کنی، یک روز دست تو باشه ولی هر کار میخوای بکنی، میشه با مسافت از اینجا تا کاشان بری بیای. ماشین رو اجاره دادی منفعت رفتن و آمدن تا کاشان این ملک مستأجر شده، زمان ممکنه تعیین نشه، بالاخره به نحوی باید رفع قرار بشه. حالا باید ببینید از نظر عرفی تهدید به چه نحو در اون مورد تحقق پیدا میکنه، به همون نحو تهدید کنن. برای بود من کون المنفعت معلومه ولی قرار میشه معامله باطله، اما به زمانن تعیین کنن معلوم کنن منفعت را یا از راه زمان، فیما لا یمکن ضبطه الا به زمان، ضبط همون تعیینه، در چیزایی که تعیینش ممکن است الا به زمان، مثل سکنا اگر خانه رو اجاره دادی خب یک ماه دو ماه یک سال زمان رو معین، و ارضا شیردهی اگر زنی اجیر شده بعد چه شیر بده، باید با زمان تعیین کنه. و اما بهی او بالمسافت مکان، میگه بعض دور میشه با زمان تهدید کرد میشه با مکان تهدید کرد، مسافت فی ما یمکن و ضبطه به ما کر رکوب، اگر یک مرکب را اجاره دادی که منفعت المرکب رکوبه، خب این رو میشه با زمان تهدید کرد، یه روز این اسب این ماشین در اختیار مستاجر میشه، با مکان فانه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر و بالمسافات كركوب الى البلد المعين تا کاشان بری بیای و اما به او بالعمل كاستجار الادمی لعمل كقياده فانه يمكن ضبطه بالزمان كخياطه شهر و بالعمل كخياطه هذا الصور. گاهی اوقات پارچه رو میدی به دست خیاط، میگه این پارچه رو بدوز، پیرهن بدوز مثلا به فلان نحوه، اینقدر اجرته. به زمانش کار نداری، حالا یه روزه میدوزه ده روزه میدوزه مهم نیست، این پارچه دوخته بشه. یا نه پارچه زیاده، به اون عجیه به خیاط میگی تو ده روز روزی مثلا پنج ساعت خیاطی کن، حجرت اینقدر به زمان تعیین کرد، ده روز روزی پنج ساعت خیاطی کن حجرت اینقدر. و اما به یعنی به زمان یا به عمل به کار، در جایی که کار محدود باشه میگه پارچه رو بده، مثل استجار آدمی برای عملی برای کاری مثل خیاطت. فانه یمکن ضبطه، ضبط این عمل به زمان که خیاطت شهر، پارچه فراوانیست این خیاط رو میگه تو یک ماه روزی مثلا پنج ساعت خیاطی کن. و دل عمل که خیاطت حاضر سو، این پارچه رو به فلان نه بدوز، حالا ده ساعت طول میکشه پنج ساعت طول میکشه کار نداری، باز عمل معلوم شده. منفعت الاجیر که میشه ملک مستعجر صاحب کار، این رو میشه از زمان، میشه از راه عمل محدودش کرد، رفع قرار بشه. درست.
اگه اینجا تو بولای قرار واقعا چه بودون به تکرار دوباره اشتاشون؟ اون چند دفعه بعد خود شهید اردک کامل گفته بود این که قراری نباشه همونجا تو گفت منفع از بولای معلومات همین باشه.
خب حالا اینجا میتونیم بگیم به صورت صغروی داره خود راه های تعیین رو بگه، وگرنه اضافهی بر اونجا نداشت. عبارت قبلش فرمود که و من کون المنفعت اجرت معلومتین، دیگه حالا بعضی مصادیق رو گفته بود یتحقق العلم بالمنفعت مشاهدت العین المستعجره به کیل و وزن و عدد و اینها. الان نمونه های دیگرش رو میگه ولا تکرار میشه بعد. ولو جمع بین العمل و المدت، خوب دقت کنید این قسمت بررسی شبهات مصداقیه قراره. قرار یک مصادیق معلوم داره، مثل اینکه اجر شده برای تو خیاطی کنه، خب حالا چند ساعت چه پارچه رو نگفتید میشه قراری. اجر شده بنایی کنه، نه زمانش رو معلوم کردید نه کار رو معلوم کردید، یا زمان رو معلوم نمی کنی کار رو معلوم کنی، میگه این دیوار 5 متر در 2 متر، زمان رو مشخص نمیدونه، باز قرار نیست. اما اگر نه زمان معلومه نه کار معلومه، نه مثل اون موارد دیگه، خب باشه خیلی روشن. اما اون مصداقی رو که الان ذکر میکنه که عرض میکنیم شبهه مصداقی قراره، اگر هم عمل رو تعیین کنن هم زمان رو، بگی این دیواره 2 متر در 5 متر رو بسازی، از ساعت 8 صبح شروع کنی 12 ظهر تمام کنی، از 8 صبح تا 12 بنایی کنی، این دیوار 2 در 5 متر رو این اجاره قراریه، ممکنه بگید این تعیینش کردن از دو جهت هم تعیین کردن، هم عمل رو معلوم کردن دیوار دو در پنج، هم زمانش رو معلوم کردن. اشکال اینه، همین زیاد روی در تعیین گاهی منجر به قرار میشه. حالا دقت کنید چطور، یکی از مصادیق قرار جهل به حصول عوض در دست طرف مقابل، برای طرف مقابل. قرار مصادیق مختلف داره، جهل به کمیت، جهل به کیفیت، جهل به وجود. یک از مصادیقش جهل به حصول در ید طرفه. قبلا مثال می‌زدیم، اگر یه فرش رو بفروشی به زید، بفروشی ثمنش 20 کیلو انگوره تو اسفند ماه، اصلا معلوم نیست در اون وقت انگور پیدا بشه، میشه جهل به وجود، باطل معامله. یه وقت ثمن در معامله معلومه، عوض در معامله در بحث ما عمل اجیر که ملک صاحب کار میشه، منفعت الاجیر که همون عمل اوست، کار اوست که ملک صاحب کار میشه بعد از اجاره، معلومه اصل وجودش محدودش معلومه، اما جهل به حصولش دارید برای صاحب کار. خیلی بعید کسی بتونه این دیوار دو متر در پنج متر، دو متر قد پنج متر بر رو طول رو، اینو جوری شروع کنه از ساعت 8 و جوری کار کنه که ساعت 12 تمام شه، نه زودتر تمام شه نه دیرتر، نه زمان کم بیاد عمل اضافه و نه زمان اضافه بیاد عمل کم، که اگر ساعت 8 شروع کردی 11 تمام شد او اینو نمیخواد. اگر 8 شروع کردی 12 و نیم تمام شد اینو نمیخواد. دقیقاً 8 شروع کنی 12 تمام کنی، کار هم در همین مدت انجام بشه. تطبیق العمل علی الزمان، این معمولاً امر نشدنی است، خود این قراره. اگر واقعاً تطبیق العمل علی الزمان رو بخواد صاحب کار از کارگر، که نه زمان خالی از کار بشه و نه کار از این زمان بیرون بزنه، تطبیق العمل علی الزمان، خب این معمولا محقق نمیشه، یا کار زودتر تمام میشه یا زمان زودتر تمام میشه. معمولا خود این مصداق قراره، یه کار رو از طرف خواستی که معلوم نیست محقق شدنی باشه، باطله. ولو جمع بین المدت والعمل، اگر جمع کند صاحب کار مستأجر به اجیر بگه این کار را در این زمان انجام بده، جمع کند بین زمان و عمل، مثل خیاطت این صبح در امروز، بگه از ساعت مثلا 8 صبح شروع کنی 5 بعد ظهر تمام کنی، در تمام این مدت هم بدوزی، این دوخت پارچه هم تمام بشه، خب یا پارچه زودتر تمام میشه یا زمان زودتر تمام میشه، دقیقا مطابق هم در بیان کم اتفاق میفته. فالاغرب البلان این قصد تطبیق، یا قصد تطبیق نداری، حالا اگر کار زودتر تمام شد یا زمان زودتر تمام شد مهم نیست برات، اما اگر قصد تطبیق داری، این قصد تطبیق بین العمل و زمان باطل معامله، این خودش قراره. جهل به حصول چنین عملی وجود داره اندن عقد. میدونید قرار اگر مبتله، قرار اندن عقد مبتله، زمان عقد باید همه چیز مشخص باشه. به حیث و معنای تطبیق، تطبیق عمل بر زمان یعنی چی؟ یعنی به حیث و یبتده و به ابتداء زمان و ینتهی به انتهاء زمان، کار پایان بپذیرد به انتهاء زمان، آغاز بشود به آغاز زمان. خب فالاقربو البطلان چرا؟ لأن نظاره کم این مالایت تفق و غالبن، این غالبن اتفاق نمیفته. چه قرار؟ جهل داری به حصول یک چنین عملی؟ بر یمکن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل و بالعکس، فإن امر بالاکمال فی الاول، جایی که زمان زودتر تمام شده کار هنوز مونده بهش بگی کامل کن، لازم العمل فی غیر المدت المشروطه. اگر امر به اکمال نشه و کار قرار بود انجام بشه نشده، و الا اگر امر به اکمال نشود کان تارکن للعمل الذی وقع علیه العقد، اون عملی که انجام شده عقد برش واقع نشده، اون چی که عقدش واقع شده انجام نشده. و این امر فی الثانی، فی الثانی که عکس بود و بالعکس که گفت، و این امر فی الثانی بالعمل الی ان ینتهی المده، بگی خب حالا کار تمام شده ولی هنوز وقت مونده، بیا یه جای دیگه دیوار کار کن، بنایی کن، لازم زیادت بر ما وقع علیه العقد. باز به این لم یعمل کان تارکن للعمل فی المدت المشروطه، علیه حال ما وقع علیه العقد که عمل منطبق بر زمان، آغاز شده به آغاز زمان، پایان یافته به پایان زمان، این مطلوب باشه، این معمولا شدنی نیست، معمولا اتفاق نمیفته، قراریه. ولو قصد مجرد وقوع الفعل فی ذلک الزمان صح، قصد تطبیق نیست، بگه حالا امروز دیوار رو درست کنید دیگه، زودتر تمام شد، یه چند دقیقه دیگه تر تمام شد، مهم نیست. اگر قصد بشود مجرد وقوع الفعل در اون زمان، نه تطبیق، صح. البته صح مع امکان وقوعه فیه، یه وقت هست که معلومه که این کار در مدت شدنی نیست، باز باطله. به زید بگی در این 5 ساعت باید این ساختمان رو بسازی، معلومه شدنی نیست، باطله. بسیار فرموده با امکان وقوع عمل در اون زمان. ثم این وقع فیه ملک الاجرته، حالا در همین جایی که قرار تطبیق نیست، خوب دقت کنید، این ثم فروعی مربوط به همین جایی که قرار تطبیق نیست، جایی که قصد او مجرد و قوع الفعل در آن زمان مع الامکان. این وقع فیه اگر عمل رو در اون زمان انجام بدهد، خب هیچی دیگه، متعلق اجاره رو انجام داده، اجرت رو باید بهش بدی. ملک الاجرته لحصول القرض، قرض حاصل شد. و این خرجت المدت قبله، اگر زمان تمام شده قبل از عمل، فهمت دو صورت داره، یه اصلا شروع نکرده اجاره باطله. گفته بودی امروز این پیراهن رو بدوزی، میشدم بدوزه، اما امروز تمام شده و کاری نکرده، خرجت المده قبل العمل، فا امکان قبل شروع فی العمل بطلت الاجاره، اجاره باطل میشه. اجاره باطل میشه، دقت بکنید، اگر اون پارچه شما رو فردا بدوزه میتونید بهش اجرت ندید، قرار شده بود پارچه رو امروز بدوزه و امروز هم میشد که کار انجام بشه، فردا دوخته، اصلا امروز شروع نکرده، میتونید بهش اجرت ندید. قدرت المثل مال جاییست که شما تهدید زمانی نکنید. اگر پارچه رو دادی به خیاط، زمان براتون موضوعیت نداشته باشه، خب بله اونجا باز نباید قدرت المثل، اینم درست نیست. اگر زمان موضوعیت نداشته باشه، هر وقت انجام بده باید قدرت المثلش رو قدرت معینه رو بدید، قدرت معینه. اما اگر زمان براتون موضوعیت داشته، گفتی امروز این پارچه را بدوزی، این فردا دوخت، دوختن در فردا مطلوب شما نبوده، اجرت میتونی بهش ندی، حتی اگر خسارتی وارد بشه میتونی خسارت بگیری، چون معزون نبود و در کار. و این خرجت المدتو فی اثناء العمل، نصف کار را انجام داده زمان تمام شد. و این خرج المدت فی اثناء العمل استحق المسما لما فعله. خوب دقت کنید، پارچه رو دادید به خیاط، قرار شده با این پارچه امروز دو تا پیراهن بدوزه، امروز تمام شد یکی دوخته، نصف اجرت رو باید بهش بدید، نصف اجرت معینه رو نسبت به کاری که مونده ولی زمان تمام شد. چی میشه وضعیت؟ ممکنه بگیم اجاره نسبت به او باطل میشه، اجاره نسبت به او باطل میشه. البته در حواشی احتمال دادن این خرجت مدتو فی اثناء العمل، شما برای کاری کرده اجرت المثل بده، نه از اجرت معینه به نسبه، قاعدن اینو اقتضا میکنه. دقت کنید، قرار بود خیاط امروز با این پارچه دو تا پیراهن بدوزه و میشودم بدوزه، حالا سهلنگاری کرده یکی بیشتر ندوزه، قرار بود امروز دو تا بدوزه، یکی دوخته. حالا بگیم اجرت که مثلا 10,000 تومان بود 5,000 تومان بهش بده، نه شاید اینو میگن، برای محشین تقویت کردن اجرت المثل. کاری که شما میخواستید دوختن دو پیراهن بود و انجام نداد، یکی رو دوخته، البته دوختن یکی هم مطلوب شما بود، اما عرض بر اون یکی واقع نشده بود، عزت المثل او رو بهش میدیم، ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه، بیشتر باشه او میتونه مطالبه کنه. این
مالیت نداره، نصف دیگه شما چیکار بکنید؟ نصف برای یه پیراهن بود، نصف
یه وقت هست کاری که کرده بی ارزشه، یه پیراهن رو نصف کاره دوخته، نصف دیگرش که قبول نمیکنه بدوزه دیگه، نه کس دیگر حاضر میشه بدوزه نه ای دوخته. اگر کاری که انجام داده مماله سلاح و اجرتون باشه که اجرت نمیدید، تازه خسارت میتونه مطالبه کنه. بحث در جایست که کاری کرده ارزش داشته باشه. و من و این خرجت مدت فی اثناء العمل استحق، مستحق می شود اجیر من المسما، استحق المسما لما فعلا، برای کاری کرده یعنی به نسبه. و فی بطلان الاجاره، به نسبه به باقی، نسبت به کاری که انجام نشده آیا اجاره باطل شد یا باطل نشده، صاحب کار حق فسخ داره، او تخیر مستأجر بین الفسخ فی الباقی او الاجازه فیکمل خارجه وجهان. کار اینو باید دیگه توضیح مفصل بدیم، وجه خیار کیه؟ ممکنه بگیم معامله باطل میشه که حقم همینه، خواهیم گفت نسبت به کار باقی مونده معامله باطله. ممکنم هست بگیم خیار داره باطل نیست، میتونه صاحب کار فسخ کنه، خیار تخلف شرط شده. حالا شاید اون جلسه بعد دیگه. آقای اسکندری، آقای اسکندری،